بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء الفرد. فرمودن اینجا هم خود کلی را میشه استصحاب کرد و هم مستقیماً اون فرد را میشود استصحاب کرد به تناسب اثری که مترتب خواهد شد. الشک فی بقاء الکلی للشک فی صنف الفرد. در بقاء کلی شک می کنیم به جهت اینکه صنف اون فرد را نمی دونیم. حیوانی بوده اما در ضمن عصفور یا در ضمن فیل، حدثی بوده اما با صدور بول یا با صدور منی. وقتی بنای انسان شکی عارض شد که آیا اون کلی باقی است یا نه، البته معلوم است که شک چه موقع عارض میشه. مثلا در مثال حیوان وقتی یک سال گذشت شک عارض میشه اون حیوان هست یا نه، یا در مثال حدث وقتی انسان وضو گرفت شک عارض میشه که آیا حدث باقی است یا دیگه مرتفع شد. وقتی شک عارض شد فرمودن که خب فردین را نمیشه استصحاب کرد، چون ارکان استصحاب در اونها مختله و آثاری که بهش خود فردین مترتب است اونها را نمیشه مترتب کرد. الاصل و العدم، الاصل و عدم الجنابت، الاصل و عدم حرمت دخول در مسجد، الاصل و عدم وجود فیل، الاصل و عدم استطاعت، الاصل و عدم وجوب حج. بله، نسبت به خود فردین اگر اثری بود اون اثر مترتب نخواهد شد. الاصل و العدم و در خود فردین استصحاب جاری نمیشه، اما نسبت به کلی عیبی ندارد. شما کلی را استصحاب بکنید و اثر اون کلی را مترتب بکنید. در مثال اول استصحاب بکن حدث را و ترتب علیه حرمت دخول فی صلات. در مثال دوم حیوان را استصحاب بکن و ترتب علیه وجوب علوفه. بلی نبینم. خب بعضی ها گفتند حق ندارد کلی را استصحاب بکنی، نه فرد را و نه کلی را، و دو تا مانع برای این مطلب ذکر شده. یکی این بود که به همین دلیلی که نمیتوانید در فردین استصحاب جاری بکنید، به همین دلیل نمیتوانید در کلی استصحاب جاری بکنید، چون کلی در ضمن فرد دیگر خواهی نخواهی، و فردم یکی مشکوک الحدوثه یکی متیقن الارتفاعه، نه در فرده میشه استصحاب کرد نه در کلی. شیخ هم با تبسمی جواب داد که خب بس وجدانتون کجا رفت؟ انسان وقتی به وجدانش مراجعه میکند میبیند نسبت به خصوص کل واحد من الفردین ارکان مختل، یا شک در بقا نیست یا یقین به حدوث نیست، اما نسبت به کلی خوب انسان بالوجدان میبیند که هم شک لاحق داند هم یقین ثابت دیگه. خب حیوانی بوده نمیدونم حالا هم هست یا نه، حدثی بوده نمیدونم حالا هم هست یا نه، استصحاب بکن تمام شد. مانع دیگر که اول در شما محسوب است این است که شک سببی مسببیه. در شک سببی مسببی اصل را باید در سبب جاری کرد نه در مسبب. وقتی اصل را در سبب جاری کردیم دیگه اصل در مسبب که کلی باشد جاری نخواهد شد. توضیح و ذالک یعنی چه سببی مسببیه؟ یک سال گذشت، شک میکنی حیوانی فدار هست یا نیست؟ چرا شک میکنی که حیوان هست یا نیست؟ این شک تو از کجا سرچشمه میگیرد؟ هست یا نیست؟ این هست و نیست منشأش چیه؟ منشأش این است که فیل بوده یا نبوده. اگر فیل بوده پس حیوان هست، فیل نبوده پس حیوان نیست. حواستون جمعه؟ خیلی لطیفه. از شک فی بقاء الکلی حیوان هست یا نیست مسبب عن شک فی وجود الفرد مسبب عن شک فی وجود الفیل، که فیل بوده یا نبوده. فیل بوده حالا حیوان هست، فیل نبوده حالا حیوان نیست. از شک فی بقاء الحدث، حدث باقی است یا باقی نیست. بعد از گرفتن وضو شک میکنی حدث باقی هست یا نیست؟ هست و نیست مسبب از چیه؟ این شک مسبب از این که جنابت بوده یا نبوده. جنابت بوده پس حدث هست، جنابت نبوده پس حدث نیست. شک سببی و مسببی یعنی اشک فی بقاء الکلی مسبب عن شک فی حدوث الفرد. حواستون جمع بشه. ان شک فی حدوث الفیل، ان شک فی حدوث الجنابت. شک در بقای کلی از اونجا سرچشمه میگیره. خب در شک سببی مسببی چکار میکنن؟ اصل را در کدوم جاری میکنن؟ اصل را در سبب جاری میکنن. حساب مسبب خود به خود تصفیه میشه. شک داری فیل حادث شده یا نه؟ اصل چیه؟ الاصل عدم حدوث فیل. اصل این است که فیلی فدار حادث نشده. حساب سبب تصفیه شد. الاصل عدم حدوث فیل. حساب مسبب خود به خود تصفیه میشه. کلی هست یا نه؟ هست یا نه؟ نیست. اصل این است که فیل نبوده، خب پس حیوانی نیست. یا در آن یکی مثال، از شک فی بقاء الحدث مسبب عن شک فی حدوث الجنابه. الاصل چی؟ الاصل عدم حدوث جنابه، پس حدث نیست. فلزا شما حق ندارید استصاب بکنید بقای حیوان را، استصاب بکنید بقای حدث را، وقتی نسبت به اون فرد اصالت عدم الحدوث جاری کردید کلی از بین می رود. حق ندارید کلی را استصاب بکنید. سببی و مسبب. دقت بکنید، خیلی شیرین و لطیف این عرض بکنم و بعد حالا بعد ببینم شبهتون چیه. شیخنا رحمه الله می فرماید شک سببی مسببی را در جای می گویند که دو طرف شک سببی، دو طرف شک مسببی مستند باشد به دو طرف شک سببی. هست اینجا مستند به هست اونجا، نیست اینجا مستند به نیست اونجا. این هست و نیست از اون هست و نیست سرچشمه بگیرد، اونجا را میگن سببی و مسببی. مثال از خارج بزنم، مثلا دستتون نجس بود، با آب آفتابه شستید، شک میکنید که دستتون پاک شد یا نشد؟ چرا؟ چون شک میکنید که آب آفتابه پاک بود یا نجس بود. اینجا را میگن از شک و فیتهارت الید مسببون ان شک فیتهارت الما، دست پاک شد یا نشد مسبب از این است اون آب پاک بوده یا نبوده. احتمال پاک شدن دست مستند است به احتمال پاک شدن آب، احتمال پاک نشدن دست مستند است به احتمال پاک نبودن آب. اینو میگن سببی و مسببی. عشق را در کدوم جاری میکنیم؟ در دست یا در اون آب؟ در آب. اصل چیه؟ اصل طهارت. مثلا موارد فرق میکنند، اینجور فرق بکنند الاصل از طهارت نمیدونیم پاکی یا ندیست، انشالله پاک بوده. انشالله پاک بوده، پس دستت هم پاک شد. دیگه حق ندارید در دستت استصحاب نجاست جاری بکنی ها. سببی و مسببی است. وقتی اون آب پاک شد حساب دستت صافه پاکه. در ما نحن فی سببی و مسببی نیستن. اشکو فی بقاء الکلی، هر شکی با دو احتمال قائم، دیگر هست و نیست. یه طرفش به فیل بسته است اما یه طرفش به عصفور بسته است. اینطور نیست که هر دو طرف شک به فیل بسته بشه تا سببی و مسببی حساب بکنیم و اون وقت الاصل و عدم فیل پس حیوانی نیست. نه، دو طرف شک در بقاء حیوان بسته به دو طرف شک وجود فیل نیست. یه طرفش بسته به وجود فیله، یه طرفش بسته به وجود عصفوره. اجازه بفرمایید، خیلی لطیفه، فهمیدنیه، علاز انسان بفهمد. چطور؟ احتمال میدیم حیوانی باشد، احتمال میدیم دیگه. این احتمال از کجا سرچشمه میگیرد؟ احتمال میدیم حیوانی فیددار باشد بعد از یک سال. این مستند است به این که فیل حادث شده، این طرف بسته به این. احتمال وجود حیوان مستند است به احتمال حدوث فیل، معلومه. احتمال عدم حیوان، احتمال میدیم فیددار حیوانی نباشد، این نبودن مستند است به نبودن فیل یا مستند است به حدوث عصفور. مستند است به حدوث عصفور. یعنی اینجور میگیم احتمال میدیم حیوانی فیددار باشد. چرا؟ چون احتمال میدیم فیل حادث شده. احتمال میدیم حیوانی فیددار نباشد، چون احتمال میدیم الحادث عصفور بوده که یک سال بیشتر نمیماند. عدم حیوان مستند شد به عدم حدوث فیل یا مستند شد به حدوث عصفور؟ مستند شد به حدوث عصفور. مستشکل خیال کرده بود که همانطوری که وجود حیوان مستند است به حدوث فیل، عدم وجود حیوان هم مستند است به عدم حدوث فیل. غافل از این که نخیر، احتمال عدم مستند است به احتمال حدوث عصفور. فلذا اینا شک سببی و مسببی حساب نمی کنن. که بله، ما وقتی اصلی را در فیل جاری کردیم، الاصل عدم و حدوث فیل حساب حیوان تصفیه میشه. نه، سببی و مسببی نیستن. همچنین در مثالی دیگرمون، می فرماد بله، وقتی شما در فیل اصل را جاری کردی، اصل این است که فیلی حادث نشده، این دلیل نمیشه بر این که پس حیوانی فیددار نیست. بله، دلیل میشه بر این که حیوانی که در ضمن فیل باید باشد اون حیوان نیست. فلزاد دیروز گفتیم اگر اثر بالخصوصی داشت، اون اثر بالخصوص مترتب نخواهد شد که بگیم پس مستقی شدی یجب علیک الحج. نه، اصل این است که فیلی حادث نشده، یعنی اون حیوانیتی که باید در ضمن فیل باشد اصل این است که اون حادث نشده، پس تو مستقی نشدی، حجی بر تو واجب نیست. بله، اون طرفه. اما با نفی حدوث فیل کلی حیوان را نفی بکنیم، تو پس حیوانی اصلا نیست، حیوان مشترک بین العصفور و فیل. نه، سببی و مسببی نیستن. همچنین در مثال حدث و جنابت، اونجا با اصالت عدم و جنابت نمیشه کلی حدث را که المردد بین صغیر و کبیر دفع بشه. اما چرا؟ اصل این است که جنابتی نشده. بله، یعنی حدثی که در ضمن جنابت باید باشد، اون اصل این است که نشده. فلا یحرم الدخول فیل مسجد. ها، اون دیروز هم گفتیم دیگر که اثر بالخصوصش را با اصل عدم بر می دارن. اون دیروز هم گفته بودیم. مطلب تمام شد آقا، هر کس مطلبی دارد. یک سال گذشته، اگر عصفوری بوده مرده، پس دیگه حیوانی نیست. یک سال گذشته اگه عصفور بوده مرده، پس حیوانی نیست. پس این نیست مستند شد به چی؟ به بودن عصفور، به حدوث عصفور. مطلب تمام شد. محقق قمی رحمه الله می فرمایند ما وقتی خواستیم استصحاب جاری بکنیم، باید استعداد مستصحب و استعداد حکم مستصحب را از حیث قابلیت بقا مد نظر بگیریم، ببینیم این مستصحب ما و آثار مستصحب ما چه مدت زمانی استعداد بقا دارد. او را باید در نظر بگیریم. بله، وقت مطابق اون استعداد، گنجایش اون استعداد، هر وقت شک کردیم استصحاب را جاری بکنیم. مثلا طهارت چه مقدار استعداد بقا دارد؟ برای همیشه استعداد بقا دارد. حکمشم که حرمت دخول فی المسجد، اونم به تبع خود جنابت استعداد بقا دارد. انسان 100 سال جنوب بماند، 100 سال یحرم علیه دخول فی المسجد. استعداد بقا اینطوریه. خمر چه مدت استعداد بقا دارد؟ نگه دارن خمری را، مثلا بفرمایید 5 سال استعداد بقا دارد. اگه 5 سال بیشتر شد، یه تبدل به خل. حرمتش چقدر استعداد بقا دارد؟ خودش چقدر استعداد بقا دارد؟ حرمتش هم همون اندازه دیگه. بله، خلاصه آقا فرموده ما وقتی میخوام استصحاب جاری بکنیم، باید استعداد مستصحب و استعداد آثار مستصحب را از حیث مدت زمان مد نظر بگیریم، به مقدار استعدادش استصحاب جاری بکنیم. چند تا مثال بزنم. مثلا عصفور استعداد بقاش چقدره؟ مثلا فرزان بفرماید 1 سال. این عصفوری به وجود آمده بود، شما تا 1 سال هر وقت شک کردید اون عصفور مرده یا زنده، حق دارد که استصحاب بکنید حیات عصفور را، چون تا 1 سال استعداد بقا دارد. اما 1 سال که دیگه تمام شد، حق ندارید استصحاب جاری بکنید، چون استعدادش دیگه تمام شده. فیل 100 سال استعداد بقا دارد. تا در عرض این در طول این 100 سال هر وقت شک کردی در بقای فیل استصاب حیات جاری بکن، چون از حس استعداد نگران نیستی، از حس رافه نگرانی دیگر که شاید یه حادثه آمده اون فیل را کشته، استصاب بکن حیات رو. زید 60 سال 70 سال 80 سال استعداد بقا دارد، هر وقت شک کردی که حیات زید استصاب بکن حیات زید را در این مدت. اما وقتی دیگر 80-90 سال دیگه بیش از نیست که داده بقام دیگه استصاب نکن حیات را. قومی رحمه الله یه همچه حرفی زده، دقت بکنید، استعداد بقا، استعداد را باید مد نظر گرفت به تناسب استعدادش، یعنی در محدوده استعدادش استصاب داد. بعد گفته پس بناهن الهازا اگر یه حیوان فیددار بوده اما مثلا نمیدونی عصفور بوده یا فیل بوده، تا یک سال اگر شک کردی در وجود اون حیوان استصاب جاری میکنی، چون تا یک سال عصفور هم باشد استعداد بقا دارد، فیل هم باشد استعداد بقا دارد، در محدوده این یک سال هر وقت شک کردی استصاب جاری بکن. اما دیگه یک سال که تمام شد، اگر عصفور بوده مدت استعدادش دیگه تمام شد، اقلهما استعدادن را در نظر بگیر، دیگه استصاب جاری نکن. قومی رحمه الله زحمت کشیده این مقدمات را برداشته برای یه مطلبی که یهود و نصارا با علمای اهل کتاب گاهی بحث میکردن با علمای مسلمین، با علمای شیعه راجع به نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت رسول علیهم السلام. بله اونها میگفتن که خب قاعده این است که استصحاب بشه نبوت موسی و نبوت عیسی، خب قاعده اینه استصحاب. وقت قومی این مقدمه را در جواب اونها برداشته کرده، جواب زیادی داده اند به اون استصحاب اهل کتاب که بعد انشاءالله در محلش میاد، جواب های زیادی داده شده که اون جواب ها مورد رضایت قومی رحمه الله نبوده، این مقدمه را برداشته کرده که خودش اینجا یه جوابی بتراشد. فرموده است که نبوت ها استعدادش مختلف بوده، نبوتی هست که ممکنه یک سال استعداد بقا داشته باشد، نبوتی هست که مثل طهارت برای همیشه استعداد بقا. خب نبوت موسی و عیسی معلوم نیست که نبوت مطلقه بوده و استعداد بقا برای همیشه داشته، شاید نبوتش محدود بوده تا زمان ظهور بله حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. فلیزا بعد از بعثت حضرت رسول ما شک میکنیم موسی و عیسی باز نبوت دارد یا نه، دیگه حق نداریم استصحاب جاری بکنیم، چون استعداد بقاش معلوم نیست، استصحاب در محدوده استعداد باید جاری بشه، استعداد بقاش معلوم نیست. تفصیلش انشاءالله در محله. شیخنا رحمه الله میفرماید خب حالا قومی خواسته یه مقدمه برداشت بکنن، یه فکری به اون استصحاب کتابی، ولیکن دوچار اشتباهات زیاد شده. اشتباه عمده این است که ایشان که میفرماین در باب استصحاب ما بایست استعداد را مد نظر بگیریم، میدونید معناش چیه؟ معناش این است که این در شک فل رافع میتوانیم استصحاب جاری بکنیم، نه این در شک فل مقتضی. لذا گفتم عصفور در محدوده یک سال حق استصحابش داره، چون در محدوده یک سال اگر عصفور از بین برد به رافعین از بین رفته یا به تمامیت استعداد به رافعین، بل بعد از یک سال به تمامیت استعداد، اما در محدوده این سال لحصول رافع. این که می فرماید در همه جا همینطور، معناش این است که هر وقت در رافع شک کردید استصحاب جاری بکنید، که از هیچ استعداد نگران نشید، فقط حوادثی عالم محل حوادثه، از ناحیه پیش آمده حوادث نگرانیم که رافع میگوین استصحاب جاری بکنید. اما هر وقت نگرانی شما از هیچ تمامیت استعداد شد، یعنی از هیچ مقتضی شد، استصحاب جاری نکنید. معناش اینه دیگر، معنای فرمایش قومی استعداد باید منظور بشه اینه، در حالتی که قومی از اون کسانی است که استصحاب را مطلقا حجت می داند، چه این در شکی فی الرافع چه این در شکی فی المقتضی. اصلا با مبنای خودش سازگار نیست این حرف، استعداد را باید در نظر بگیریم. علاوه بر این، اگر ما در استصحاب استعداد را بخواهیم در نظر بگیریم، دوچار مشکلاتی خواهیم بود. اون که استعداد شخصی را در نظر بگیریم، چون مثلا این زید شخصا چه مقدار استعداد بقا دارد، چون شرایط خورد و خوراک و بساط و هوا و زندگی و همه اینها دخالت دارد دیگه، بله؟ از هیچ استعداد بقای همه اینا دخالت دارد. استعداد شخص را در نظر بگیریم، لا یعلمه الا الله، فقط خدا میداند. هر شخصی، هر موجود شخصی با مشخصاتش چه مقدار استعداد بقا دارد. اگر اقرب استعداد شخص را نبابا، استعداد صنف را در نظر بگیرید، اونم اقرب الاصناف را مثلا در نظر بگیرید، بله، این گوسفندی بوده، آیا این گوسفند مرده یا هنوز زنده است؟ گوسفند اقرب الاصنافش چند سال عمر می کند؟ مثلا اقرب الاصناف که میگوییم، یعنی این گوسفند چجور گوسفندی بوده؟ سفید بود؟ چاق بود؟ در کوهستان زندگی میکرد؟ با این شرایط گوسفندهایی که اینجوری باشن با این مشخصات اقرب الاصناف چند سال استعداد؟ بازم مثلی استعداد شخص میماند، لا یعلمه الا الله، خدا میدوند شخصا این صنف خاص با این شرایط. یک سال و نیم، دو سال، چون با یه روز و دو روزم به اشکال برخورد میکنیم دیگر، فقط خدا میدوند. نه بابا، ابعد الاجناس را در نظر بگیرید، این حیوان زنده است یا نه؟ بله، ابعد الاجناس را، ابعد الاجناسش چیه؟ بله، موجودات عالم دیگه، ابعد الاجناس. از گوسفند رد شو برو حیوان، از حیوانم رد شو برو جسم نامی، برو جسم مطلق، برو الی آخر، ابعد الاجناس را پیدا بکن به نام الموجود فی العالم. این اجسام موجوده، جسم موجود چقدر استعداد بقا دارد؟ ابعد الاجناس را پیدا بکن. جسم موجود، خب جسمی هست که در عالم وقتی وجود میگیرد نیم ساعت بیشتر بقا ندارد، اجسام فرق دارد، عمر نیم ساعتی الى عمر میلیون ها سالی، اجسام دیگر ولی ما اون ابعد الاجناس را که دیگه همه را در بر بگیرد، نیم ساعت، نیم ساعت استعداد بقا دیگه در همه اجسام موجوده یا عالم یافت میشه. مثلا تقریبا نیم ساعت باشد، اگر غالبا این شکهایی که برای ما حادث میشه در عرض نیم ساعت حادث نمیشه که. کدوم شکی در بقایش که برای شما پیش میاد به فاصله نیم ساعت از اول هستی تا موقع شکی شما نیم ساعته؟ مثلا نیم ساعت هست کردن، ولی دو این چنین چیزی نیست. در شکه های ما نیم ساعت، یه روب یا یه دقیقه. متوسط را بگیریم، مثلا بگیم نه نیم ساعت نه صد سال، خب متوسط، متوسط معین نیست که، بین نیم ساعت تا صد سال چقدر متوسط هست؟ کدوم متوسط را بگیریم؟ یه سال را، دو سال را، پنج سال را، چجوری یعنی متوسط؟ این است که این استعدادی که قومی فرموده در استصحاب استعداد را مد نظر بگیریم، ایجاد مشکلاتی میکنند در باب استصحاب. اگر بگویید که تا زن به بقا داریم استصحاب جاری میکنیم، ما استصحاب را از باب زن نمیخوایم مجت بدانیم، استصحاب را میخوایم از باب اخبار لا تنقض الیقین بالشك مجت بدانیم. مطلب بعدی را میخواستم شروع بکنم، گمان نکنم تاب کلی قسم ثانی به عقیده بعضی ها جایز نیست. برای جایز نبودنش دو وجه ذکر شد، یکی را دیروز بررسی کردیم، حالا دومی. که اندفاع توهم کون شک فی بقائهی مسببن ان شک فی حدوثه ذالک المشکوک الحدوث. بعضی ها توهم کرده ام که شک در بقای کلی حیوان هستیانیست، حدث هستیانیست، مسببن ان شک فی حدوث الفیل، مسبب از این است که آیا فیل حادث شده یا نه، جنابت حادث شده یا نه. مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث، یعنی فیل یا جنابت. خب وقتی شک سببی و مسببی شد، اصل را در سبب جاری می کنن. والاصل عدم الجنابه، الاصل عدم الفیل. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثهی، وقتی ما اصالت عدم را جاری کردیم در اون فرد مشکوک، لازمه ارتفاع القدر مشترک، اون وقت حساب کلی خود به خود روشن خواهد شد. لازمش این است که اون کلی از بین رفته باشد. بله، فیل نبوده پس حیوان نیست، جنابت نبوده پس حدث نیست. چطور لزمهو؟ علتش این است لأنهو من آثارهی، به جهت اینکه موندن و نموندن قدر مشترک از آثار اون فرد مشکوکه، همون سببی مسببی. من آثارهی ای من مسبباتهی، لأنهو به جهت اینکه اون قدر مشترک، من آثارهی از مسببات اون فرد مشکوکه. فإن ارتفاع القدر المشترك، خودشون توضیح دادن، فإن ارتفاع القدر المشترك مرتفع شدن کلی من لوازمی کون الحادث ذلک الامر. بله اشتباه کردیم. فإن ارتفاع جوابشه، نه که در اول فهمون کاندفاع این توهم، این توهم این سببی و مسببی و فلان، این توهم مندفع است. چطور مندفع است؟ اینطور که نخیر سببی و مسببی نیستن، سببی و مسببی اونجا است که دو احتمال این شک مربوط باشد به دو احتمال اون شک، و در ما نحن فی یک طرف احتمال مربوط به فیله، اما طرف دیگرش مربوط به عصفوره. دقت بشه، فإن ارتفاع القدر المشترک نبودن حیوان من لوازم کون الحادث عصفورا، از آثار عصفور بودن، از لوازمی بودن اون حادث ذلک الامر مقطوع الارتفاع. که چه باشد مقطوع الارتفاع؟ در یه مثال عصفور، در یه مثال حدث اصغر. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نه اینکه نبودن حیوان مسبب از نبودن حیوان مسبب از عدم حدوث فیل، نه مسبب به عدم حدوث فیل نیست. بودن حیوان مستند است به حادث شدن فیل، اما نبودن حیوان مستند است به حادث شدن عصفور، نه که حادث نشدن فیل. عبارت لطیف اینجا بود. بله، من لوازم کون الحادث اسکورا لا من لوازم عدم حدوث الفیل. تمام شد. نعم اللازم من عدم حدوثه، وقتی ما گفتیم الاصل عدم حدوث الجنابه یا الاصل عدم حدوث الفیل، لازمش هو عدم وجود ما هو فی زمنه من القرن المشترک فی زمن ثانی. لازمش این است که اون حدثی که باید در زمن جنابت باشن اون حدث نیست، یا اون حیوانیتی که باید در زمن فیل باشن اون حیوانیت نیست. نه که حیوانیت مطلقه، حدث مطلق نه. نه اللازمه من عدم حدوثه، لازمه اصالت عدم حدوث فیل عدم وجود ما هو فی زمنه، اون حیوانیتی که در زمن فیل باید باشد، من القدر المشترک فی زمن ثانی. اینه لا ارتفاع قدر المشترک بین الامرین، نه اینکه عدم حدوث فیل دلیل میشه بر عدم وجود مطلق الحیوان که مردد بین الاسطور و الفیل. حیوان خاص را نابود میکند نه حیوان مطلق را، و بین هما فرق واضح. این دوتا خیلی فرق میکند. اصل عدم فیل حیوانیت فیلی را از بین ببرد، یا حیوانیت مطلقه را. بین هما فرقون واضح، پر واضح فرقشون. ولی زازه کرنا دیروز بود توضیح می دادیم انه تترتب علیه، ما اصالت عدم الجنابه جاری می کنیم، اصالت عدم الفیل جاری می کنیم و نتیجه می گیریم احکام عدم وجود، عدم وجود جنابت را که فلا یحرم علیه دخول در مسجد یا لا یجب علیه الحج لحصول الاستطاعت. دیروز هم گفتیم اینها را. و یظهر من المحقق القومی رحمه الله فی القوانین مع قوله به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق، با اینکه مبنای ایشون این است که استصحاب مطلقا حجته، چه شک در رافع چه شک در مقتضی، با این حال عدم جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم. نه خیر، حق ندارید شما در این قسم استصحاب را جاری بکنید، در این قسمی که این شک داریم در بقای کلی لتردد فرده بین صنفین. اینجا استصحاب کلی قسم ثانی را قبول نمی کنم. خب و یظهر من المحقق القومی فی القوانین مع قوله به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق عدم جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم ولم اتحقق وجهه. شیخنا می فهمد ولی من وجهش را نتونستم بفهمم علتش چیه. قال که برخلاف مبنا اظهار عقیده کرده در این مورد. قال این الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه. در عالم وقتی میخواید استصحاب جاری بکنید، استصحابتون باید تابع بشود به مستصحبتون. یتبع الموضوع تابع موضوعه، تابع آثار موضوعه. ببین اون موضوع و آثارش چه مدتی است که داده. یتبع الموضوع و حکمه در چه یتبع فی مقدار قابلیت امتداد، در مقدار قابلیت امتداد و ملاحظه الغلبه فیه. غلبه را در نظر بگیرید که غالبا این مستصحب شما چه مدتی استعداد بقا دارد، اون غلبه را در نظر بگیرید. مثلا ببینید انسان ها غالبا چه مدتی میتوانند بمانند، یا عصفور غالبا چه مدتی میتواند بماند. بله و ملاحظه الغلبه فیه. بعد شروع کردن توضیح بیشتری را. فلابد من تأمل، شما همیشه فکر بکنید فی انه کلی و جزئیون، چیزی را که استصحاب میکنید کلی را میخواید استصحاب بکنید یا جزئی را میخواید. مثلا استصحاب میکنید حیات زید را، یا استصحاب میکنید وجود الحیوان فی الدار را. فقد یکون الموضوع ثابت حکمه اولا مفهوما کلی مرددا بین امورین. گاهی موضوعی که ثابت بوده حکمش سابقا، اون موضوع یک مفهوم کلی مردد بین امور اسفور یا فیل و قد یکون جزئی حقیقی معینا مثل استصاب حیات زید و بیزالکه یتفاوت الحال، جزئی بودن و کلی بودن وضع استصحاب را عوض می کند. از قد یختلف افراد کلی، اونجا که می خواهد کلی را استصحاب بکنید ممکنه افرادش مختلف باشد. قد یختلف افراد کلی فی قابلیت الامتداد، در قابلیت امتداد و مقدار امتداد. اصفر یه جود، فیل یه جود، چکار بکنیم اونجا؟ فل استصحاب و حین ازن ینصرف الى اقلها استعدادا للامتداد، به اندازه استعداد بقای عصفور حق دارید استصحاب جاری بکنید، نه استعداد فیل در نظر بگیرید. اقلها یعنی اقل الافراد استعدادا للامتداد. ثم ذکر حکایت تمسک بعض اهل کتاب لاثبات نبوت نبیه بالاستصحاب. بعدا قومی رحمه الله اون داستانی استصحاب کتابی را عنوان می کند، ذکر کرده این قضیه تمسک اون عالم یهودی برای اثبات نبوت نبیش به استصحاب، که علی القاعده باید استصحاب بکنه نبوت موسی و عیسی را، اینا نقل می کند. و رد بعض معاصریه له، بعدا قومی نقل می کند که مرحوم فاضل قزوینی چنین جوابی داده است به اون کتابی، او را هم نقل میکند در قوانین. و رد بعض معاصری هیله، نقل میکند رد فاضل قزوینی را لهو اون استصحاب کتابی را، منتها رد کرده، فاضل قزوینی رد کرده استصحاب کتابی را، بمالم یک از این کتابی، ولی نتوانسته کتابی را قانع بکند. بعدن خود قومی رد می کند، ثم ردهو، بعدن استصحاب کتابی را رد می کند به مدعا، با یک جوابی که قومی ادعا کرده است ابتناعهو علی ما ذکره، که این جواب مبتنی بر این مقدمه است که برداشت شد که استعداد باید منظور بشه. ثم ردهو، آقا اجازه بدید این جمله تمام بشه ببینم فرمایشتون چیه. اجازه بدید انشاءالله در محلش مفصلا بحث خواهیم کرد راجع به استصحاب اهل کتاب، داستانش مفصل. خب سن مزه کردن با سن مردهو، بعدا اون استصحاب را ایشون رد میکنن به ما با یه جوابی که ادعا اتناع اون جواب را علا ما ذکره، به اون مطلبی که امروز ذکر شد من ملاحظت مقدار القابلیه، ما باید در هر استصحابی مقدار استعداد را در نظر بگیریم. ما چی میدونیم استعداد نبوت حضرت موسی چقدر بوده، استعداد نبوت حضرت عیسی چقدر بوده، آیا اینقدر استعداد داشته که بعد از بعثت نبی ادامه داشته باشد، بعد از ادعای رسالت نبی دوام داشته باشد. خب در مقام مناظره اینها را عنوان میکنن. خب ثم اوزه هزاله که به مثال، بعدن این مطلب را با یه مثال توضیح داده، و هوه انا ازا علم انا که داره حیوانم، اجمالا میدونستیم که یه حیوان داخل دار شد، لیکن لا یعلم انه ایلو این هوه، نمیدونیم این حیوان چه حیوانی بوده، من طیور از قبیل طیور بوده، اول بهائم از قبیل این چارپاها بوده، اول هشار یا از قبیل حشرات زمینی بوده، اول دیدان یا از قبیل این کرم ابریشیم و اینها بوده، اول دیدان چه حیوانی بوده. ثم قبل انزال که مدت، بعد یک مدتی از روش گذشت، حالا شک میکنیم بازم اون حیوان در اون دار هست یا نیست، فلا یمکن لنا الحکم ببقائه، نمیتوانیم استصحاب بکنیم حیوان را، فی مدتین، در مدتی که یعیش و فیها اطول الحیوان عمرن، بعد از یه سال و دو سال و ده سال مثلا نمیتونیم. فا از احتمال کون الحیوان، وقتی احتمال داده شد که این حیوان در بیت اسفر بوده مثلا یا فاره بوده مثلا، فاره او دوده قصدین یا کرم ابریشم بوده، فکیفه یحکم به سبب علم بالقدر مشترک، چگونه ممکن است به خاطر اینکه اجمالا میدونستیم حیوانی فدار بوده، فکیف یحکم به سبب العلم بالقدر المشترک به استصحابها، که ما استصحاب بکنیم اون حیوان را، اون افراد را، یا به استصحابهی، استصحاب اونقدر مشترک، الى حصول زمان زن بقاء اکبر الحیوانات عمرن. بله شاید فیل بوده، فیل هم 100 سال عمر می کند و ما تا 100 سال مجازیم. استصحاب کیف یحکم؟ بله قال هر مدت و بزالکه بطله تمسک الکتابی، از اینجا باطل شد تمسک کتابی به نبوت موسی و عیسی. اقول این ملاحظت استعداد المستصحب، قومی که فرمودن استعداد را باید مد نظر گرفت و استعداد معتبر است فی استصحاب، در باب استصحاب، مع انه مستلزم. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که اختصاص اعتبار استصحاب به موارد شکی فی رافعه، هر کجا در رافعه نگران شدی استصحاب جاری بکن، هر کجا در استعداد نگران شدی نه. معناش اینه. خب موجب وحوه ها که قومی مطلق استصحاب را حجت می داند، علاوه بر این موجبون لعدم انضباط استصحاب، موجب می شود که استصحاب منضبط نشود. لعدم استقامت ارادت استعداده من حیث شخصه، یعنی ما در هر مستصحبی استعداد شخصی او را در نظر بگیریم درست نیست. چرا؟ لا یعلمه الا الله، او را خدا می دوند استعداد شخصی را. خب ولا ابعد الاجناس، استعداد ابعد الاجناس را در نظر بگیریم، بگو این جسم در عالم چقدر میماند که همه جسم ها را بگیرد؟ یه دقیقه، چون جسمی هست که ممکنه یه دقیقه بیشتر وجود عدمش فاصله پیدا نکند. بله ممکنه یه نور یه جا بتابد و آنن هم منعدم بشود. خب پس ما نمیتونیم ابعد الاجناس را بگیریم، چرا که ما کجا در عالم در باب استصحاب با یک آن شک می کنیم. ولا اقرب الاصناف، نمی توانیم اقرب الاصناف را در نظر بگیریم، بگیم اون مستصحب شما با تمام مشخصاتش، سنفش در نظر بگیرید با تمام مشخصاتش، اون وقت ببینید چقدر استعدادش، بازم لا یعلمه الا الله. خب بگیم بابا متوسطات رو بگیرید، نه یه دقیقا نه 100 سال، متوسطات میشه ایلا ماشاءالله، ولا ضابطه لتعین المتوسط، برای تعین متوسط ضابط نیست. خب ولی حالا علی ظن شخصی، هر کجا ظن به بقا داری استصحاب بکن، هر کجا ظن نداری نه. محول کردم بر این قد عرفت ما فیه سابقا گفته ایم که زن شخصی ملاک نیست، اونهایی هم که از باب زن میدونن زن نوعی، به علاوه که ما از باب اخبار حجت میدونیم. معنی اعتبار الاستصحاب اینده حاضر محقق، علاوه بر این معتبر بودن استصحاب نزد قومی، لایختست دلیله به زن، دلیلش مختص به زن نیست که معترف بهی سابقا. آقا دیگه بیش از این درد سر ندیم. فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار، شما می توانید کلی حدث را استصحاب بکنید، کلی حیوان را استصحاب بکنید، البته اذا ترتب اثر شرعی علی وجود مطلق الحیوان فیها، وقتی که اون کلی اثر شرعی دارد عیبی ندارد کلی را استصحاب بکنید، اثر مترتب مثل وجوب الالوفه مثلا. ثم این ما ذکره، مطلبی را که قومی فرموده، من ابتناع جواب الکتابی علی ما ذکره، سیرجع ما فیه مفصلا ان شاء الله تعالی.